بسم الله الرحمن الرحیم. 121 جلسه درس خارج اصول توسط استاد تبریزی، 25/2/63، دفتر تبعات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش صاحب الکفایه بود که ایشان فرمود ولی این قصد و تقرب که معناش اتیان به فعل است به دائمیت الامر بذلک الفعل، قصد تقرب به این معنا در متعلق الامر نمیتواند معکوس بشود. برای این که اگر این معنا، این قید در متعلق الامر اخذ بشود، ذات الفعل دیگر امر ندارد، و بما این که ذات الفعل امر ندارد، مکلف نمیتواند اراده کند اتیان به فعل را به دائمیت امری که به نفس اون فعل متعلق شده است، چون که نفس فعل دیگر امر ندارد. در جواب از این جهت که ذات الفعل امر ندارد، گفته شد این در صورتی است که قصد تقرب به عنوان القید و شرط اخذ بشود در متعلق الامر. اونجا به اون بیانی که گفتیم امر میخورد به اون حصه، اون حصه بل عقلا منحل است به طبیعی و به تقید، که اجزاء عقلیه هم متعلق حکم نمیشوند. امر رو حصه رفته است، پس وقتی که رو حصه رفت، ذات سلاطی که هست او امر ندارد. و اما اگر این قصد تقرب جزءاً اخذ بشود در متعلق الامر، چاره امر کرده است به مجموع مرکبی که اون مرکب یه جزءش ذات الصلات است، یعنی اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، و جزء آخرش قصد اون صلات است به داویت امر، توجه کردید به دائمیت امر زمینی، چون که وقتی که به مرکب امر خورد اجزاش هم امر دارد، منطقه امر زمینی دارد. شاره امر کرده است به مرکبی که اون مرکب یه جز اش ذات سلات است، جز آخر قصد اون سلات است، قصد اتیان اون سلات است به دائمیت امر زمینی که متعلق به صلات است. خب این که محصولی ندارد، قصد الامر را جزءا اخذ کرده است، چون که مقام تصورش ممکن است گفتیم بر عامر محصولی نیست لحاظش، و بر مکلف هم محصولی نیست، چون که مکلف میتواند فعل را به قصد اون امر زمینی که است اتیان بکند. در اینجا ایشون دو تا جواب فرمود، یکیش را خواندیم. فرمود که قصد نمیتواند متعلق امر بشود، چون که امر غیر اختیاری است، و جوابش را هم عرض کردیم که این درست نیست، چون که اراده ذاتاً اختیاری است، یعنی متمکن است انسان این قصد را ازاله کند و فسخ کند، ولو به تأمل فی ما یترتب علی الامر، این معنا که وقتی که مقدور شد تکلیف او متعلق می شود. من هنا اگر کسی بله فرض بفرمایید نظر کند که من قصد کنم اقامه عشرت ایام را در بلدی، وفای به نظر واجب می شود، چون قصد امر اختیاری است. ولی اون حرف جواب اولیش درست نیست. این نمل کلام در جواب ثانی است که ایشان یه مطلبی را می فرماید که اون مطلب اگر هضم بشود، بله انسان میبیند که مطلب دقیقی هست، مثل این که راست میگوید صاحب الکفایه، مطلب همین زور از چیشان میفرماید. ایشان چه می فرماید؟ ایشان می فرماید این که امر زمینی دایی می شود و دعوت بر متعلقش می کند امر زمینی، این صحیح است، این درست است، ولیکن دائیویت امر زمینی به متعلقان امر زمینی علل اطلاق نیست، دائیویتش در ضمن دائیویت امر به کل به علل کل است. در جایی که امر به کل دعوت علل کل کرد، امر زمینیش هم بله دعوت به متعلقش می کند. در حقیقت دعوت امر زمینی این دعوت امر به کل است علل کل. به دقت اگر یک انسان حساب بکند می بیند دعوت امر زمینی به متعلقش این دعوت امر به کل است علل کل. و اما کل امر به کل دعوت علل کل نکند، امر زمینی دعوت به متعلقش بکند، این غیر ممکن است. مثلا شما فرض بفرمایید، خود فرض بفرمایید برای صلاتی که از کل است، اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است، شارع که امر کرده است به صلات، امر زمینی به تکبیرت الاحرام کرده است، امر زمینی به قرائت حمد سوره کرده است، این امر زمینی، این امر به تکبیرت الاحرام که دعوت به تکبیرت الاحرام می کند، این در حالی است که امر به صلات دعوتی للکل کند، و الا کسی نمیخواد تمام نماز را اتیام بکند، امر به تکبیرت احرام که امر زمینی بجز تکبیرت احرام را بیار کاری ندارد، دعوت نمی کند، چون که واجب واجب ارتباطی است، کل است، کل یه ملاک دارد و مسموع کلی که یه ملاک دارد یه امر بیشتر ندارد. توجه کردید؟ سابقا گفتیم که حکم دایر مداره بله تابع ملاک است. اگر واجب واجب این هلالی شد مثل صیام بله ایام شهر رمضان که هر روزی صومش یه ملاک مستقلی دارد، خب اون وقت هر صوم هر یوم یه واجب مستقل است. ممکن است انسان بله امر به صوم در یه روزی دعوت کند مکلف را که صوم را در اون روز اتیام بکند، در روز دیگر یه خورده تشنشه میگه من حوصله ندارم این روز روزه بگیرم، هرچی بادا باد. توجه کردید؟ اون امر روز دومی دعوت نکند که متعلقش را اتیام بکند، این عیب ندارد، این ممکن است. و اما این معنا در واجب ارتباطی ممکن نیست. واجب ارتباطی که کل است، این کل یه ملاک به او مترتب است. اگر ملاک یکی شد که فرزین است، امر یکی است. اگر اون امر به کل دعوت الی کل کرد، بله اون امر به کل که اوامر زمینی است در حقیقت، اون امر زمینی هم متعلق به متعلقش دعوت می کند. و الا اگر امر به کل به کل دعوت نکرد، اون امر زمینی هم دعوت به متعلقش نمی کند. این زور است دیگه، این جای خدشنیست. بدان زد ایشان می فرماید که اگر شاره، درست توجه کنید، اگر شاره قصد الاتیان به صلات را به دای امر زمینی در متعلق امر صلاتی اخص کند، جز انها یعنی امر صلاتی متعلق بشود به کلی که یه جز ذات تکبیرت الاحرام است الی ذات التسلیمه، جز آخر اون کل قصد اتیان اون تکبیر الی التسلیمه بوده باشد، به دائویت امر زمینی که متعلق بر چه چیز است، اون امر زمینی به ذات تکبیر الی ذات التسلیمه است. اون وقتی امر زمینی دعوت بر صلات می کند، توجه کردید، اون وقتی امر زمینی دعوت بر ذات الصلات می کند مکلف را، که امر به صلات دعوتی للکل کند، امر به صلاتی که در مانع نوی فرض کردیم که یه جزء متعلقش دعویت امر زمنیست به ذات و تکبیر ایلت تسلیمه، این امر، امر به کل، دعوت به کل بکند. دعوت به کل بکند یعنی چه؟ یعنی امر دعوت بکند به دائمیت امر زمنی. این زوره دیگر، اون امر به کل دعوت بکند به دائمیت امر بر زمنی، چون امر زمنی دعوت بکند به ملت تکبیرتی لتسلیمه، و این غیر معقول است. دائمیت امر زمنی توجه کردید به امر نمیتواند بوده باشد. دائمیت امر کماز کرنا دائمیت امر ذاتی است، ذاتی به این معنا به امر آخر نیست، به خودش هم نیست. این جهت را از خارج عرض کنم تا روشن‌تر بشود. شما می‌دانید که شیئی که علت بر نفس خودش نمی‌شود، شیئی نمی‌تواند نفس خودش را ایجاد بکند. این ولی فرض بفرمایید این شیئی موجد نفس خودش بوده باشد، این نمی‌شود. علت باید غیر معلول بوده باشد، سبب باید غیر مسبب بوده باشد. علیت شیء معناش این است که شی هم باید مقدمه بر نفسش بشود هم مؤخر بر نفسش بشود. این نمی شود. شی کما این که نمی تواند علت بر نفسش بشود، شی نمی تواند علت بر علیت نفسش بشود. نار کما این که نمی تواند علت وجود خودش بوده باشد، کذالک نمی تواند علت علیت خودش بوده باشد ولو برای احتراق. توجه کردید، علیت برای خودش هم بوده باشد نمیتواند نه علیت به شی آخر نه علیت برای نفس خودش، هیچ کدام را نمیتواند. یعنی کما این که شی ممکن نیست علت نفس خودش بوده باشد، کذالک ممکن نیست برای این که علیت نفس خودش یا علیت بر شی آخر بوده باشد مؤثر بوده باشد در علیت نفس خودش یا برای شیء آخر. علا هذا الاساس، این امر زمینی صلاتی که دعوت می کند ما را به اتیان متعلقش، این باید در ضمن دعوت امر به کلی للکل بوده باشد. چون که گفتیم دعوت بر امر زمینی به متعلقش در ضمن دعوت امر به کلی للکل است. کل ما یه جز اشداویت امر زمنی است. باید دائمیت امر زمنی، دائمیت امر زمنی به متعلقش در ضمن دائمیت امر به دائمیت بوده باشد. چون که یه جز هم دائمیت امر زمنی است آخه، دائمیت امر زمنی هم باید به امر بوده باشد. این همون امریشی غیر معقول است که شیء نمیتواند دائمیت امر به امر، توجه کردید به همون امر، مثل علیت شیء است به همون شیء، مثل همون است. این امریست غیر معقول. نمیدانم رسیدید به مطلب یا نرسیدید، فقط یه خورده تصور میخواهد که در ما نحنفی حرف این است، ما باید در ما نحنفی دائمیت امر زمینی را به صلات که امر زمینی به اول حد تکبیر و آخر تسلیم است، این را در ضمن دائمیت الامر بالکل الی الکل فرض کنیم. و این در صورتی می شود که دائمیت امر زمینی هم به امر بوده باشد. توجه کردید، به امر بوده باشد. و حال اینکه دائمیت امر که هست عرض کردم نمیتواند به امر بوده باشد. رو این اساس پس ایشان میفرماید بر اینکه در ما نحلفی قصد الامر، قصد الاتیان بالعمل به دائمیت الامر، این نمیتواند در متعلق امر باشد. چون که اون چیزش هم باید به چیز بوده باشد، به دائمیت امر بوده باشد. اون چیز دیگر دائمیت الامر، قصد الاتیان به عمل به دائمیت الامر، این هم به دائمیت الامر بوده باشد، این معنا ممکن نیست. خب این اشکال این اشکالی که ایشان فرمودند آیا این اشکال درست است یا درست نیست؟ این فرمایش، این کبرایی که ایشان فرمودند، امر ضمنی دعوت می کند به متعلقش، در ضمن دعوت ولی امر به کل الالکل، این درست است، ولیکن لا مطلقا، این همیزانیست. دائمیت امر به امر ضمنی به جز در ضمن دائمیت امر به کل الالکل است، این درست است، ولیکن لا مطلقا، تفصیل دارد. درست توجه کنید انشاءالله مطلب روشن می شود. خب کسی از شما پرسید ماه رمضان بود، یه بچه‌ای توجه کردید قبل طلوع الفجر ولی سحریش را خورد، روزه گرفت، تا گرفت تا ظهر شد، ظهر شد بالغ شد، فقط نصف روز مانده بود به بلوغش که 15 سالش تمام بشود، شد توجه شد. یا خوابیده بود ظهری محتلم شد، از 15 سال هم تمام نکرده محتلم شد، دید چه محتلم شد، بالغ شد، خوابیده بود. این روزه بر این بچه واجب است یا نیست؟ خب الان که نخورد، تا حال روزه بود، دیگر روزهش هم مشروع بود، الان میتواند بخورد یا نه؟ امروز مکلف به این صوم است یا نه؟ ولی کدام یکی است؟ لاشکال ما میگیم بله واجب است، این ساش باید روزه بگیرده. چرا؟ آخه چون که امر به کل که ندارده، این امر به کل که ندارد. صوم امساک من طلوع الفجر است، امساک من طلوع الفجر است الى دخول الليل، این هم یه وجوب بیشتر ندارد، چون یه ملاک بیشتر ندارد، وجوب واجب واجب ارتباطی است، یه دونه هم وجوب دارد. خب این شخص چون وجوب را نداشت، ولی وجوب را نداشت دیگه، خب میگیم بله نداشت، بلکه این الان دارد، الان شارع به این میگوید من طلوع الفجر الى دخول الليل باید امساک بکنه. خب بگید این امر دعوت نمی کند به امساک قبل از ظهر، میگیم دعوت نکند. چی گفت باید امر به کل دعوت الالکل بکند؟ امر به کل اون وقتی دعوت الالکل می کند که تمام هیچ یکی از اجزاش موجود نباشد، و اما وقتی که اجزاش به ازش موجود شد، نه، اون امر به کل دعوت الى باقیت الاجزا می کند، دیگر به کل دعوت نمی کند. مثل چی؟ نه ما فرض بفرمایید روزه گرفتیم، روزه بالغ هم بودیم، دیگر پیرمردم هستیم، بله فرض کنید روزه گرفتیم ظهر شد، امر به صوم به چه چیز دعوت می کند ما را؟ امر به صوم به امساک باقیت النهار دیگر، چون که ما بقیه اجزا اتیان شده تا حال، دیگر امر از دعویت نسبت به اونها میفته، چون که دعویت هم به جهت این است که متعلق موجود بشود، اون مقدار از متعلق موجود شده، نه اینکه الان امری دارم فقط بقیه را امساک کنم، بقیه اینها را امر مستقلی ندارد، دوتا امر نیست، همان امری که این دطلوع الفجر بود سمن طلوع الفجر الى دخول الليل، همان امر است که 5 دقیقه به غروب مانده همان تکلیف واقعی است، همان وجوب واقعی است، همان وجوب است، متعلقش هم همان متعلق است، منتها از دائمیت میفتد. چرا از دائمیت میفتد؟ چون که متعلقش تا حال حاصل شده است، بقیه ای که هست دعوت به بقیه میکند. پس میبینید دائمیت امر ضمنی با متعلقش در ضمن دائمیت امر به کل هست، در صورتی که اون کلی که هست موجود نشده باشد قبلا بعض اجزاش، و الا که قبلا بعض اجزاش موجود بوده باشد توجه شد. این را در باب صلات هم میگوییم ها، شخصی ظهر شد، توجه کردید غیر بالغ بود، الله اکبر شروع کرد نماز ظهر را خواند، در رکعت سوم بالغ شد، چون که همون رکعت سوم که رسید همون ساعتی رسید که 15 سالش را تمام کرد، الان دیگر بالغ است در رکعت چهارم، توجه کردید این صلات واجب است یا واجب نیست براش؟ توجه کردید این صلاتی که اتیان میکنه میگه واجب است، برای واجب الان امر دارد به اتیان صلات ظهر، امر وجوبی که اربع رکعات به صلات ظهر را به عنوان صلات ظهر را باید بیاورید. این امر دارد، منتها امر نسبت به سرکت گذشته داویت ندارد، به سرکت داویتش نسبت به مابقی است. چرا؟ چون که او اتیان شده است. پس این جور نیست که داویت امر زمینی به متعلق در ضمن داویت اون امر به کلی در کل است، یعنی این مطلقا ولو اجزاء الکل حاصل شده باشد باز داویت ضمنی این زور است. نه، داویت ضمنی این زور نیست. وقتی که متعلق سایر اجزا موجود نشده است همین زور است. در شرایط هم همین زور است. درست توجه بفرمایید عرض کنم. فرض بفرمایید شخصی لا سمح الله بله در مریض خانه خوابیدن، دست و پاش شسته، پاهاش شسته، بله نمیتواند پاشد، خواباندن از گذا اون تخت هم که خواباندن رو به قبله است، توجه کردید خواباندن، این میخواد نماز بخواند، همون فرض بفرمایید همون روز تلقیان، این هم باز مکلف است به صلات الی القبله، فرقی ندارد. اما دیگر اون تقید اون حصه که تقید یعنی تیانه به استقبال مستقبلن الی قبله، امری به صلات داویت ندارد بر اینکه این تقید را موجود بکند، چون که تقید خودش حاصل است. توجه کردید؟ پس داویت امر به کلی للکل، بله وقتی شد امر زمینی هم دایی بر جز می شود، این در صورتی است که اجزاء الکل قبلن یا با درستی اون یا تعمیم می دهم ها، یا با اتیان این اجزاء مابقی، اجزاء مابقی اجزایی هستن که با اتیان اینها کل حاصل می شود. تحقق اجزاء بعدی طوری است که این با تحقق اینها کل حاصل می شود. اینجا باز امر دعوت به اجزاء مابقی می کند، به اون اجزاء می کند که با تحقق اونها کل محقق می شود. اینجا هم همین زور است. تبعیض در داعیت است. امر واحد اون عمل واحد الان واجب است. چرا؟ چون که متمکن است اون عمل واحد را ایجاد بکند. وقتی که شخصی طفلی تازه روزه گرفته است، این متمکن است امساک من طلوع الفجر الی دخول اللیل را موجود بکند. خودش هم که فعلا بالغ است بس واجب است. توجه کردی؟ من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه کذا، میگیرد این را بدون زد افطار بکند کفاره واجب میشه، چون که اطلاقات عدله میگیرد این را. هی من میگم ایشان میگه یک عمله، مگر گفتم ده عمل است؟ مامین خدا من هم میگم یک عمل است، یک امر بیشتر ندارد، ولیکن این متمکن است الان. الان این سبیی که تا حال امساک کرده است متمکن است امساک من طلوع الفجر بکند الی دخول اللیل. متمکن هست یا نیست؟ بگید آخه جوابش را، هست یا نیست؟ هست. پس وقتی که متمکن است تکلیف میگیرد، این را شرایط تکلیف را هم دارد، منتها این امر نسبت به امساکات قبلی داویت ندارد، داویتش نسبت به بعد است. و اینم گفتیم مانعی ندارد که امر به مرکب، امر به واحد نسبت به داویت به اجزا، بله نسبت به بعض از داویت بیفتد، نسبت به بعض دیگر در داویت باقی بماند، چون که اجزای دیگر قبلا موجود شده است یا به این اجزای دیگر موجود می شود. عرض همین را عرض می کنیم. می گیم چجور چون شخصی که رو به قبله در مریض خانه خوابیده به مجرد این که تسلیمه را تکبیره را الی تسلیمه موجود کرد صلات الی قبله موجود می شود. این هم مثل همین است. کسی که بله اون اول حد تکبیر الی تسلیمه را به داویت امر زمینی موجود کرد، کل مرکب حاصل شده. کل مرکبی که شارع او را از ما میخواست سه چیز را میخواست. میگفت اول حد تکبیر الی تسلیمه را به داویت امر زمینی بیار، این زورا میخواست دیگه. خب وقتی که من اون تکبیر ایل تسلیم را به داویت امر زمینی آوردم، کل مرکب شده، کل حاصل شده. اون اون گستول اتیام به داویت امر زمینی اونم موجود شده دیگه، که یه جزی بود، یه جز این بود، یه جز همین بود که اول از تکبیر و آخر از تسلیم موجود بشه، هر دو جز موجود شده. مثل اون کسیست که در مجلس خانه خوابید است داروتر، که به مجرد اینکه ذات تکبیر را الى تسلیم اتیان کرد، صلات القبله موجود می شود. توجه کردی؟ چون که تقیدش طوریست که صلاتش طوریست که موجود بشه به تقیید است الى القبله، چون که تقدش رو به قبله است. اینجا هم همین زور است. شاره ای که هست، شاره امر کرده است مرا به صلاتی که اول حد تکبیر و آخر تسلیم است، که این را به داویت امر زمینی بیاورم. امر را رو دو چیز برده است، یکی گست، یکی هم ذات تکبیره الى تسلیمه. خود وقتی که من ذات تکبیره الى تسلیمه را به داویت امر زمینی توجه کردید، اتیان کردم، کل حاصل شده. پس این که شما مرحوم آخوند میفرمایید امر به جز امر زمینی، اون وقت دعوت به جز می کند که امر به کل دعوت الال کل بکند، اینجا جاش نیست. چرا؟ چون که اینجا کل کلیست که امر زمینی دعوت به جز بکند، کل موجود می شود، کل خودش موجود می شود. کل که متعلق امر است، این خودش موجود می شود. و به عبارت دیگری ساده تری عرض کنم، کل تارتن کلیست که تمام اجزاش، ولی گست گربت در آنها معتبر نیست. ممکن است کلیه کلی بشود که چه جور در اینکه در خارج خیلی واقع است که در عبادت شرایطش که تقید است، اونها گست گربت نمیخواد. کسی فرض کنید را آن لناس توجه کردید صوبش را شست، به غیر گست گربت صوبش را شست و پاک کرد، یا فرض کنید به غیر قصد گربت بدنش را تطهیر کرد، بعد آمد استاد توجه کردید نماز خواند، این نمازی را که برای خدا میخواند خوفن خدا، صلاتش صحیح است. ولو صلات تقیدش به صوب طاهر یا تقیدش به بدن طاهر، این تقید به قصد گربت موجود نشده است، عیب ندارد. ما در واجب عبادی تعبدی شرط نکردیم که تمام اجزا و تمام شرایطش باید قصد گربت در آنها معتبر بوده باشد. نه، قصد گربت ممکن است در اجزا معتبر بوده باشد دون شرایط، ممکن است در شرایط هم در بعضی ها معتبر باشد، در بعضی ها معتبر نباشد. چه جور نسبت به شرایط همین جور است، در اجزا هم همین جور است. ممکن است یه واجبی که ارتباطی است، بعض اجزاش قصد گربت در آنها معتبر باشد، بعضش معتبر نبوده باشد، این عیب ندارد. می شود مثلا این را مثال درست کرد. چه جور؟ کسی نذر کرده است، فرض بفرمایید نذر کرده است، بله یه پولی بهش رسید، نذر کرد که من نذر کردم فردا فلان کس که طرف کار از من است، توجه کردید، و جاش را هم می دانم، نذر کردم که فردا قرض او رو ادا بکنم و دو رکعت هم برای نماز شکر بخوانم در اون مسجدی که پیش دکانش است. متعلق نذر مجموع عمل این است، نه اینکه برای یه عمل را نذر کرده باشد، نه مجموع را، که جمع کند ما بین ادا و دین و ما بین اون صلاتی که صلات شکری که اتیام میکنم. و بلا اشکال اگر صلات را اتیام بکند باید قصد گربت بکند، ولیکن اون جزء دیگرش که عبارت از ادای دین است، او بلا قصد گربت هم داد. توجه کردید نمازش را خواند، رفت دکان، او دید فلانی نشسته از اونجا، تو دلش افتاد که این ببیند که من قرضم را میدهم، آدم خوبی هستم، خیلی خوشش میاد، قرضش را داد، قصد گربت نکرد، تشریف را موافقت کرده است. چرا؟ چون که مجموع مرکبی که متعلق نظر بود، قصد گربت در یکی معتبر بود، در یک جز عمل معتبر بود، در جز دیگر معتبر نیست. همین حرف را اینجا به مرحوم آخوند عرض میکنیم. عرض میکنیم یا مرحوم آخوند، وقتی که شاره امر را رو مرکبی برد که یک جزش صلات است و یک جزش هم قصد اتیان و بداویت الامر است، صلات توجه کردید صلات در او قصد قربت معتبر است که این جزء است، ولیکن در قصد قربت معتبر نیست. کلام ما اینه، قصد قربتی که در صلات قصد قربت معتبر است در این جزء که صلات است، و اما این قصد قربتی که قصد الاتیان به داویت الامر است در این قصد قربت معتبر نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چون که داویت الامر به داویت امر نمی شود. توجه کردید؟ قطع داریم تا اونجا در مسئله نظر و عدا دید که در یکی معتبر بود در دیگری معتبر نبود، اونجا وچهش امر آخر بود، اینجا هم وچهش امتناع است، چون که در قصد قربت محال است قصد قربت معتبر باشد. چرا نمی شود؟ اگر شارع می گفت، اگر شارع شیخنا از خودت نگو، شیخنا از خودت نگو، شارع می توانست بگوید من اربع رکعات می خواهم که در ستاش باید در سه رکعتش قصد وجه الله قصد من بشود، رکعت چهارمی هر چو شد اشکالی ندارد. لا اله الا الله. عرض می کنم علا کل تقدیرین، ببینید، بله، از کجای فرمایشات ما اینطوری استفاده کردید؟ شما که به حکم عقل عرض می کنم شارع اخذ کرده در متعلق، شارع امر کرده است به کلی که در یه جزء او قصد قربت را معتبر کرده است، در جزء آخر و مرکب قصد قربت را معتبر نکرده. مثل فرض صبر کنید. مثل اینکه صوم این ساکم انتلول فضل را دخول لیل است دیگر. اگر شارع اعتبار شده بود در صوم این ساکم انتلول فضل را دخول لیل را قصد قربت را در امساک الى الظهر اعتبار کرده بود، امساک الى الظهر باید قصد قربت بشود، اما در امساک بعد از ظهر نه قصد قربت شرط نیست، ولو بدای دیگرم باشد عیب ندارد، صوم صحیح می شود. می گفتیم عیب ندارد. چرا؟ چون که متعلق تکلیف به ید آمر است، آمر هر چیز را می تواند متعلق تکلیف قرار بدهد. شاره بعض ذل عمل را در او قصد قربت اعتبار کرده است، بعض ذل عمل را نکرده است، این به اختیار خودش آره است. اینجا هم بعض ذل عمل صلات است، بعض ذل عمل خود قصد قربت است. در قصد قربت که قصد قربت به این معنا که ناشی بشود اراده این قصد، توجه کردید، از قصد امتثال امر آخر، نه این را اعتبار نکرده است، ولیکن در جزء العمل که عبارت از صلات است این اعتبار کرده، هیچ محصولی ندارد. نه قصد قربت را در کل اعتبار نکرده، در جزء اعتبار کرده، گفته اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم را به قصد امر زمینی او بیار. توجه کردید؟ بیار متعلقش دو چیز است، یکی اون صلات، یکی هم قصد اتیان اون صلات به دای امر زمنیش. بله؟ متعلق تکلیف مجموع دو شی پس ندارد، پیشش چی شد؟ دو تا شی شد. عرض کردم آقا دائمیت کلی الال، داویت امر به کل در صورتی می شود، داویت امر به کل للکل در صورتی می شود که کل موجود نشده باشد به از اجزاش بین قبل، او به اتیان به از اجزان دیگری موجود نشده باشد. اینجور گفتیم، آخه مقدمه ما این بود. پس علا حاضر اساس، وقتی که من اول حد تکبیر و آخر تسلیم را به داویت امر زمینی می آورم، کل موجود است، دیگر کل داویت ندارد امر به کل، چون قصد را هم به داویت بیاورم، چون قصد موجود است، قصد موجود است و خودش هم توسلی است، یعنی در قصد دیگر قصد قربت معتبر نیست، در قصد نمی شود، عقلا ممکن نیست. مرحوم آخوند این اشکال نمیتونه دارد. مرحوم آخوند حرفش این بود که دائمیت امر کفایم. ما تفکیک کردیم، گفتیم که دائمی. آقای من چرا قاطی میکنید؟ حرف مرحوم آخوند را من گفتم. مرحوم آخوند حرفش این است، دائمیت امر زمینی به متعلقش در زمین دائمیت امر به کلی لکل است. ما میگوییم که نه، این مطلقانیست، این در تفصیل دارد. تفصیلش در صورتی است که بعض اجزا من قبل اوهین اتیا اجزای دیگر موجود نشود، و الا امر زمینی دعوت میکند با اون اجزا، چون که با اون اجزا کل تمام میشود. چون که بعض از چون که غرض از لیمش همینه، غرض از دعویت این است که اونی که ملاک مولا در اوست او موجود بشه در خارج. چون که بعض اجزا که ملاک ندارد، واجب ارتباطی است، باید کل موجود بشود. ملاک در کل است. سر این که امر به کل دعوت می کند به کل، و امر زمینی دعوت به اجزاش در زمین دعوت امر به کل است، سرش این است که یه ملاک بیشتر نیست. اون ملاک قائم به کل است. غرض آمر هم از امرش به این فعل حصول آن ملاک است. بدون زد باید بعضش حاصل بشود، بعضش حاصل نشود، ملاک حاصل نمی شود. بدون زد امر همینجور دعوت نمی کند. و اما اگر فرض کردیم طوریست که بعضی را اتیان بکنم، بعض من قبل حاصل است، کل ملتعیم می شود، یا به این بعض اتیان کردن کل جز دیگرش قهرن موجود می شود، کل تمام می شود، خب ملاک حاصل می شود. در این صورت امر دعوت می کند به اون بعض، امر زمینی دعوت به اون بعض می کند، چون کل ملتعیم می شود. وقتی که این را گفتیم، تفشی که در دعوت را ما قبول کردید و ملتزم شدید، و ملتزم شدید هم که قصد گربت به قصد گربت دیگر نمی شود، قصد گربت ذاتن قصد گربت از دعویت هم به دعویت هم را آخر نمی شود، یا به دعویت نفسان امر نمی شود و امثال زالج. توجه کردید مطلب موضوع ولی واضح می شود که نشاره می تواند قصد گربت را در متعلق امر اخص کند جزءاً و هیچ محصولی ندارد. باز یه توضیح می دم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 122 جلسه درس خارج اصول توسط استاد تبریزی، 26/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از حرفهایی که تا حال ذکر شد باید معلوم بشود نزاع در ما نحن فیه که قصد القربه در متعلق امر می شود اخص بشود، یا مغلا و آمر نمی تواند قصد تقرب را در متعلق امر اخص کند، باید معلوم بشود که اختلاف و نزاع به حسب مقام ثبوت است. یعنی مغلا در اون مرحله‌ای که جعل تکلیف می کند و جعل حکم می کند، که اون حکم حکم وجوبی است، ولیکن متعلق وجوب عملی است که باید به قصد تقرب اتیان بشود تا غرض حاصل بشود غرض مولا. کلام این است قطع نظر از این که شارع این حکمی را که جعل کرده بر ما بیان بکند، در اون مرحله‌ای که میخواهد جعل بکند، در اون مرحله کلام این است که متعلق وجوب را باید لحاظ بکند به تمام القیود. اون قیودی که حصول آنها در خارج موقوف به جعل امر نیست، به تحقق امر نیست، و لحاظ تفصیلی آن قیود موقوف به تحقق امر نیست، متعلق را با اون قیود لحاظ می کند، او محل کلام نیست. کلام این بود اون قیودی که لحاظ تفصیلی آنها موقوف به تحقق امر است و تحقق اون قیود خارجاً موقوف به تحقق امر است، اون قیود را هم در مقام جعل الحکم در مقام ثبوت قبل از اینکه حکم را جعل کند در اون مرتبه ای که متعلق حکم را لحاظ می کند اون قیود را هم لحاظ می تواند بکند، کأن تمام ما له الدخل فی غرضه در مرحله لحاظ متعلق تمامی اون قیود بله ملحوظ است، بعد حکم را جعل می کند و انشاء می کند روی این متعلقی که واجد هست تمام القیود را، هم قیود اولیهی که از اون قیود که ممکن است لحاظ تفصیلی آنها و تحقق آنها بدون امر ممکن است از آنها تعبیر به قیود اولیه می شود، از قسم ثانی که لحاظ آنها ممکن نیست تفصیلا الا بعد الامر و حصول آنها خالصا ممکن نیست الا بعد الامر، از این قیود هم تعبیر به قیود ثانویه می شود. آیا تمام این قیود اولیتن کانت او ثانویتن در متعلق امر و در متعلق وجوب می تواند شارع لحاظ بکند یا نه؟ اختلاف در این مقام ثبوت بود. مرحوم آخون که مدعی بود می گفت این نمی شود، یعنی در مقام ثبوت وجوب را شارع متعلق کند به فعلی که اون فعل قیود ثانویه را هم دارد، این ممکن نیست. قصد قربت را هم دارد اون فعل، اون فعلی که مقید به قصد قربت است وجوب را رو اون فعل جعل بکند، این نمی شود. چه فرق نمی کند اگر قصد قربه را شرطن اخص کند ذات صلات امر پیدا نمی کند، و اگر قصد گربه را جزءاً اخص کند باید قصد گربت به قصد گربت اتیان بشود و این هم غیر ممکن است. توجه کردید امر نمیتواند علت بشود بر علیت خودش، یعنی دعاویت خودش، با اون بیانی که دیروز گذشت. خب وقتی که این زور شد ما در مقام اثبات نزاع نمی کنیم. اگر بنا شد در مقام ثبوت اخص قصد تقرب در متعلق ممکن شد، اون وقت اثبات تابع مقام ثبوت است. در مقام اثبات هم که به ما گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ما شک کردیم بر اینکه صیام در او که متعلق کتابت است متعلق وجوب است قصد قربت در او معتبر است یا نه. اگر توجه کردید مقام اثبات تابع مقام ثبوت است، اگر در مقام ثبوت قصد اخص تقرب در متعلق امر ممکن بود، اصل اولین از شما اولا در مقام بیان تمام قیود متعلق است و تمام قیود حکم است و تمام قیود موضوع است. در این خطاب قید متعلق قصد قربت باشد بیان نکرد، متصلتن و منفصلتن، پس اعتبار ندارد. و اما اگر گفتیم نه شارع نمیتواند در متعلق در مقام ثبوت اخص کند، خب مقام اثبات هم متعلق در مقام ثبوت را میگوید دیگر. دیگر کتب علیکم سیام به اطلاق سیام نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون که مقام اثبات متعلق در مقام ثبوت را بیان میکند، متعلق در مقام ثبوت که ممکن نیست مقید بشود به قصد تقرب. پس این خطاب هم نمیتواند سیام اطلاق داشته باشد که نه قصد قربت معخوص نیست در متعلق الوجود. اون وقت چه میشود؟ نوبت میرسد به اصل عملی، مگر در جاهایی که بر مولا اطلاق مقامی لازم است، که با اون بیانی که گفتیم قیدیست که یغفل عنه العامه در مقام ثبوت هم در غرض مدخلیت دارد، که باید بگوید که قصد تمییز بکنید در عزا این چین بیان نکرد، در مقام بیان اینها نیامد، ارشاد به این مطلب نکرد، معلوم می شود که اعتباری نداره. و اما قید مما یغفل عنه العامه نشد، طوریست که نه عقل خودش حاکم است، باید احتیاط بکنی، احتمال میدی قصد گربت مدخلیت داشته باشد، در زور قرص شک در سکوت و تکلیف است، عقل مستقل است که باید احراز کنی سکوت تکلیف را، چون جه دوست تکلیف را میدانی. اگر این حرفها درست شد دیگر اونجا اطلاق مقامی بر مورد ندارد. خب پس داستان این است که اصل اساس این است که در مقام ثبوت اون وقتی که مولا میخواهد زعله و زوب بکند، ولو هنوز بیان بر عباد هم نکرده، پیش خودش زعله میکند تا اینکه بعد بیان میکند. کلام این است در اون مقام زل زعل الاحکام میتواند قصد گربت را اگر در حصول غرض مدخلیت داشته باشد در متعلق امر قبل الامر لحاظ بکند یا نه. مرحوم آخوند فرمود نمی شود. من نمی شود چیه و تش جیرش کجاست؟ چرا این قید ثانی بله مثل قیود اولیه نیست نمی شود؟ ایشان جیر را انداختی مکلف دیگر نمی تواند قصد گربت کند. اگر شاره این اول آخرش حرفش این شد، اگر بنا شد قصد گربت در متعلق امر احسه بشود، دیگر برای عبد نمیتواند قصد گربت در اون فعل بکند، چون جه قصد گربت موقوف است به ذات العمل، امر نفسی بخورد نه امر زمینی ها، امر زمینی مفروض محصور دارد، دیروز بیان کرد، به ذات العمل امر نفسی بخورد تا مکلف بتواند این دلیتیان قصد گربت بکند. اگر قصد گربت در متعلق معخوض شد یا اصلا به ذات الفعل امر نمی خورد، در زایی چه شرطه نفس کند قصد گربت را، یا امر نفسی متعلق ذات العمل نمی شود، در زایی چه قصد گربت را زوده نفس کند، وجوبش وجوب زمینی می شود، وجوب زمینی محصور دارد. این حاصل اون اشکالش بود که مرحوم آخوند تا اونجا رساند. خب کسی میگه این قابل حل است، اگر اشکال اینه این را مولا میتواند حل کند. به چه چیز؟ به این که مولا دو تا وجوب در مقام ثبوت جعل میکند، در مقام ثبوت ها، یعنی مولا در مقام جعل الاحکام دو تا وجوب جعل میکند، دو تا وجوب و دو تا وجوب مولوی. یه وجوب متعلقش ذات العمل است، یعنی یه وجوب متعلق می شود وجوب نفسی به اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، که ذات العمل یه وجوب نفسی دارد. بعد یه امر دیگر، یه وجوب دیگر زعل می کند در مقام ثبوت، وجوب دیگر زعل می کند متعلقش اتیان صلات است به داعویت امر اولی، نه به داعویت امر ثانی ها، نه این داویت همرسانی در متعلق اخذ نشده است، لا قیدن ولا جزئن، این نمی شود. توجه کردید داویت امر اول، امر اول که بله متعلق شده است به ذات العمل، وجوب دیگری جعل می کند که اون وجوب دیگر متعلق است به عمل، ولیکن علا نحو تحققش، علا نحو حصولش در خارج، به داویت امر اول. خب این که هیچ محصوری نداره، نه محصوری بر مغلا دارد، چون که ذات امر اول جعل کرد، امر وجوب متعلق به ذات امر شد، بعد همان وجوب را لحاظ تفصیلی کرد، وجوب اول را لحاظ تفصیلی کرد، اتیان فعل را به داویت هم وجوبی که جعل کرده است این را لحاظ تفصیلی کرد، امر را برد، وجوب را برد روی این بله در اتیان ذات فعل به داویت امر اول که امر اول نفسی است. خب وجوب ثانی، وجوب ثانی داویتش در متعلق اخذ نشده است. خب مکلف میتواند بگد من اول حد تکبیر و آخر تسلیم را اتیان میکنم. چرا اتیان میکنی؟ تو دلش نگاه بکنی میگه آخه شارع امر کرده است به همین فعل، و به اول هر تشبیه و آخر تشبیه، بیشتر از این هم نمیخواهیم در عبادات. پس مولا میتواند دوتا وجوب جعل کند و به واسطه دوتا وجوب جعل کردن، توجه کردید، قصد گربت را در متعلق هم رخصه بکند. هنوز مقام ثبوت هست، مقام اثبات را شیخنا مثل این که شما اصلا با کوچه علی چپ دارید میگید، قسم به جدتون همین زور است، کوچه علی چپ مات. آقا در مقام، آقا گوش کن، آقا اجازه ندارد، اینجا جای اجازه نیست، اینجا جای اشتباه شماست. ما کاری با مقام اثبات نداریم، هنوز مولا دهن وا نکرده است که به ما یه حرفی بگوید. ما حرف من عبارت از این است که مولا میتواند قصد گربت را در متعلق امر اخص کند، به حیث که نه محصوری بر خودش داشته باشد، توجه کردید، یعنی لحاظ تفصیلی بتواند اون قصد گربت را، اون قید را در متعلق بتواند لحاظ تفصیلی کند، و در مقام امتصال اون وقتی که بر مکلف بیان شد به مقام اثبات آمد، برای مکلف هم یه محصولی نداشته باشد، مکلف هم بتواند قصد گربت بکند. کلام این است که هنوز مولا دهن وا نکرده، برای عبد یه چیزی بگوید به مقام اثبات بیاد. کلام در مقام جعل است که مولا در مقام جعل حیله و چاره ای دارد یا ندارد. این گلت کفایه این است که دارد. چرا؟ برای اینکه مولا دو تا وجوب جعل می کند، بیان نه ها، بیانش خواهیم آمد. دو تا وجوب جعل می کند در مقام ثبوت، یه وجوب را جعل می کند متعلقش نفس العمل است، یه وجوب را جعل می کند متعلق وجوب ثانی اتیان عمل است، بدائیت وجوب اول، بدائیت وجوب اول یعنی وجوب اولی که است که متعلق به نفس العمل است، عمل نفسی است متعلق به نفس العمل، میگوید برای این که توجه کردید، یعنی جعلش اینه، مفاد جعلش این است که اون متعلق اتیانش بدائیت امر اول این مطلوب است، این یعنی طلب وجوبی بوش متعلق است. خب موقعی که بیان کرد، موقع بیان ممکن است همه اش را با یک خطاب بگوید، بگوید برای این که سلو ولتکن صلاتکم بگست لعمری به ها، توجه کردید، یک خطاب بگوید. ممکن است در مقام اثبات هم دو تا خطاب داشته باشد، مقام اثبات مهم نیست. اگر در مقام ثبوت توجه کردید ما توانستیم این کاری بکنیم که بجگردن مولا بگذاریم که تو میتوانی قصد گربت را در متعلق امر اخص بکنی، مقام اثبات تابع مقام ثبوت است. اگر در مقام ثبوت توانستم قصد گربت را در متعلق وجوب اخص کند، در مقام اثبات این را باید به ما بفهماند، چون که خطاب تابع مقام ثبوت است دیگه. وقتی که در خطاب به ما نفهمان که قصد گربت در متعلق وجوب معخوذ است، توجه کردید، کشف میکنیم که واجب توسل است. چرا؟ چون که اگر در مقام ثبوت اخذ شده باشد در متعلق وجوب قصد گربت، اینا باید به ما بفهماند، چون که بیان در مقام بیان بود، اصل اولین بود که مولا در مقام بیان حکم، قیود الحکم متعلق و قیود المتعلق، قیود الموضوع و نفس الموضوع است. وقتی که در قیود متعلق قصد گربت را بیان نکرد، پس معلوم می شود واجب توسلی است. اما مقام اثبات اگر در آنجا دو دست مولا را گرفتی، گفتی مولا نمی تواند در مقام ثبوت در متعلق قصد گربت را اخذ کند، مقام اثبات ول می شود، منتفی می شود. چرا؟ چون ممکن نیست در متعلق قصد گربت را اخذ کند تا در مقام اثبات هم بیان کند او را، توجه کردی، مقام اثبات بیان متعلق است، در متعلق شو ممکن نیست اخذ کند، توجه کردید. بدون جهت این انگلتی که در کفایه هست که مرحوم آخوند میگه، خوب اگر اشکالی ها مرحوم آخوند این است که باید توجه کردید ذات العمل یه امر مستقل نفسی داشته باشد، ذات العمل نمیتواند امر ضمنی داشته باشد، او فایده ندارد و قصد قربت در متعلق امر اخصی بشود، یا ذات العمل اصلا امر ندارد شرط نفسی بشه، یا امر نفسی ندارد، امر استقلالی ندارد، امرش ضمنیست اگر جزء نفسی بشه. نه، این گلت میگه راه دیگر هست. راه دیگر این است که دو تا وجوب جعل کند در مقام ثبوت، متعلق یکی ذات العمل، متعلق دومی العمل بداویت وجوب اولی. توجه کردید؟ منتها این را که بیان میکند دو تا خطاب بیان کند یا یک خطاب بیان کند، اینها خیلی مهم نیست. مرحوم آخد میگه که نه، این نمیشود. چرا؟ میگه اولا ما از پدرانمان اینجور شنیدیم، مرحوم آخد میگوید که آنها که فرق گذاشتند ما بین واجب تعبدی و واجب توسلی، در مقام ثبوت ها، در مقام ثبوت فرق گذاشتند، اینجور فرق نگذاشتن که واجب تعبدی اونیست که در او دوتا وجوب جعل شده باشد، یکی به ذات العمل، دومی هم به ذات به نفس العمل به اتیانش به داویت وجوب اولی، به جمع واجب تعبدی اونیست که اونجا دوتا وجوب مولا جعل می کند، بله واجب توسلی این است که نه، اونجا مولا یه دونه فقط راحت است، مولا کار مولا آسان است، یه وجوب جعل می کند، متعلقش هم ذات العمل میشه. میگه پدران ما اینجور فرق نگذاشتن ما بین واجب تعبدی و توسلی. این قطع داریم که فرق ما بین واجب تعبدی و توسلی به وحدت وجوب مسئول در توسلی و به تعدد وجوب مسئول در تعبدی نیست، بلکه فرقشون همین است که گفتیم در واجب توسلی وجوب طوریست که اگر ذات المتعلق اتیان بشود غرض حاصل می شود و تکلیف ساقط می شود. توجه کردید؟ ولو مکلف مستحق مصوبت نیست، ولیکن مستحق عقوبت هم نیست، چون تکلیف موافقت شده است، ولیکن واجب تعبدی اونجور نیست. در واجب تعبدی امر دایر است ما بین استحقاق مصوبت و استحقاق عقوبت، اگر قصد غربت شده است تکلیف ساقط است و مستحق مصوبت هم می شود، اگر قصد غربت نشده است تکلیف ساقط نشده، اسیان شده است، مستحق عقوبت است. ولیکن در واجب توسلی نه، سه نحوه است. می تواند قصد غربت کند، مستحق ثواب بشود. می تواند بر اینکه بر ذات عمل را اتیان نکند اصلا، مستحق عقوبت بشود. و اما اگر ذات عمل را اتیان کرد که موافقت شد، موافقت وجوب شد، ولی این سال نشده است، قصد غربت نشده است، نه تکلیف ساقط می شود و مستحق عقوبت نمی شود. فرق واجب تعبدی و توسلی اون نحوی که بله مرتکز در اذهان است، همان سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف است، اما تعدد الوجوب نیست. پس علاهازا در مواردی شک کردیم که واجب در مقام ثبوت تعبدی است یا نه، نتیجه می شود نمیتونیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم. چرا؟ چون که مولا با یه وجوب نمیتوند در متعلق اخذ کند قصد غربت را. توجه که با یه وجوب نمیتواند، شما هم اقرار کردید، گفتید با دو وجوب میشه، ما هم جوابش را گفتیم که دو تا وجوب جعل نمیکند مولا، یه دونه وجوب جعل میشود، مقام اثبات هم از یه وجوب خبر میدهد و اون یه وجوب هم قصد غربت در متعلقش نمیشود اخذ بشود. این جواب اولی. بعد یه جواب ثانی میگوید که این جواب ثانی است که بعد با در این تکلم ها این چرچای این جواب ثانی ایشان چه جور است، ظاهرش خیلی خوش میاد. ایشان میگوید که دو تا وجوب جعل کردن در مقام ثبوت ممکن نیست. دو تا وجوب در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ها وجوب وجوب مولوی بشود ها، وجوب مولوی یعنی وجوبی باشد که مولا ولایتش را استعمال کرده است، تکلیفی بر عبد جعل کرده است. دو تا وجوب و دو تا تکلیف جعل کند، یه تکلیف متعلقش ذات العمل است، یه تکلیف متعلقش عمل به داویت امر اولی و تکلیف اولی بوده باشد، دو تا تکلیف جعل کند، این ممکن نیست. چرا؟ میگه خب این دو تا تکلیف جعل کردن لغو میشود، لغو ممکن نیست صادر بشود از مولای عجیب. برای آنچه فرض کردی مکلف ذات العمل را بعد از این دوتا تکلیف ذات عمل را مکلف بدون قصد قربت اتیان کرد، بدون داویت امر اول اتیان کرد، روزه گرفت، امساک از مفطرات کرد، اما بدون داویت رم بلا قصد تقرب. امر اول ساقط است یا نه؟ خب امر اولی ساقط است یا نیست؟ اگر امر اولی ساقط نبوده باشد، چون که غرض حاصل نشده است و عقل میگوید باید تو یه جوری امسال بکنی امر اول را که غرض حاصل بوده باشد، اگر این عقل این حکم را میکند و تکلیف اولی ساقط نشده بس به تکلیف ثانوی احتیاج نداری، چون که تکلیف اول که ساقط نشد عقل مستقل است باید یه کاری بکنی ساقط بشه، چون که میدانی این تکلیف را، پس به جعل تکلیف ثانوی احتیاجی است. از تکلیف ثانوی که متعلق بشود به فعل به داوی تمر اول رو حاجتی نیست. اگر یعنی تکلیف مولوی ممکن نمیشود، یه خورده توضیح بدهم شما گلدن تصدیق کنید برای تا اون وقت موجود این کلامیشان را. این را میدانید امر مولوی غیر از امر طریقی و امر ارشادی است. امر مولوی در جایی می شود که مولا در متعلق وجود یه مصلحتی ببیند، یه مصلحت ملزمه‌ای ببیند، تکلیف کند و امر کند با اون متعلق تا متعلق اتیان بشود و اون تکلیف مصلحت استیفا بشود. اون مصلحت در متعلق تنهاست یا اون مصلحت در صورتی است که به اتیان متعلق قصد تقرب بشود، اینها موارد مختلف است. متعلق مصلحت ملزمه دارد، منتها مصلحت ملزمه کیفیت استیفاش فرق می کند. یه وقت به ذات اتیان متعلق مصلحت استیفا می شود، یه وقت نه، اون متعلق باید به وجه عبودیت اتیان بشود، به وجه خضوع و خشوع اتیان بشود، توجه کردی به نحو تقرب الله اتیان بشود، به داویت امر اتیان بشود تا مصلحت استیفا بشود. خودش میداند مصلحت را. پس امر مولوی در متعلق یه مصلحت میخواد. در مقابل امر مولوی نفسی امر طریقی است. امر طریقی در متعلق مصلحت ندارد. به من که میگوید به قول بیینه عمل بکن، بیینه قائم شده است که مایه خمره است، به من میگوید بیینه به قولش عمل بکن، یعنی از این مایه را نخوردی کرد، این یه مصلحتی ندارد. او اگر در واقع خمر است، همون مصلحت و مفسده، همون مصلحت مفسده واقع است. اگر در عمل به بینه غیر از مصلحت و مفسده حکم واقعی یه مصلحت دیگر بوده باشد نیست. اگر مصادفه با واقع نیست هیچ مصلحتی نیست. در عمل به بینه هیچ مصلحتی نیست. ما عمل کردیم بینه جناب بینه اشتباه کرده بود. آنی که مصلحت در او هست، مصلحت در اعتبار بیینه است و در این که شارع امر کرده است به اتباع بیینه، در این امر مصلحت هست که برای مکلفین یک گشادگی می شود، راه باز می شود، توسعه پیدا می کند، دیگر لازم نیست علم تحصیل بکنند، علم وجدانی هم نشد رجوع به اصل عملیه بکنن، همیشه خمر را بخورن ولو با اطمینان به خمر دیگر. توجه کردی یه چاره به جهت این که مصالح و مفاسد و تکالیف واقعی استیفا بشود، توجه کردی جعل و اعتبار میکند یا فرض کنید امر میکند به اتباع بینه. مصلحت در متعلق نیست، مصلحت در خود حکم وجوب الاتباع است. منتها وجوب الاتباع مستمر را، نه در اصل حدوث وجوب الاتباع. چی گفتن اگر اینجور باشد به مجرد وجوب الاتباع باید تکلیف ساقط بشود؟ اینجور نیست، چون که غرض حاصل شد دیگر، غرض در خود حکم بود، در اتیان متعلق که نیست. نه، غرض در بقاء الحکم است، مصلحت در حدوث الحکم و بقاء الحکم است که سابقا هم نظیرش را اشاره کردیم. این هم حکم طریقی است. یه امر ارشادی است در مقابل این دوتا. این امر ارشادی، امر ارشادی در مقام اثبات می شود، در مقام ثبوت نمی شود. وجوب طریقی و ویجوب مولوی در مقام ثبوت می شود. چاره ویجوبی را که در مقام ثبوت جعل کرده بر عمل ببینه، بنابر مسلک شیخ که ویجوب العمل جعل کرده، اون ویجوب ویجوب طریقی است. در صلات و صوم و اداء دین ویجوب جعل کرده، ویجوبش نفسی است. اما ویجوب ارشادی که مقام ثبوت ندارد، این در مقام گفتن می شود که اطیع الله و اطیع الرسول. چاره در امر ارشادی هیچ ولایت خودش را استعمال نکرده، بدون جهت امر ارشادی مثل مفادش جمله خبری است، تنبیه است، مولویت را استعمال نکرده. چون که بعد از اینکه صلات را واجب کرد، مکلف هم فهمی صلات واجب است، عبلش میگه باید تشریفش را امتثال کنی. شاره که میگه اطیع الله، این تنبیه و ارشاد است که اون حکم عقل یادت نره و الا یک تشریف دیگری بخواهد ملاک نداره. چون که ملاک یاد در حکم نفسی است یا ملاک به حکم طریقی است، هیچ کدام ندارد. این فقط تنبیه است، تأیید حکم العقل است، ولی این در مقام اثبات میشه، تأیید به گفتن میشه و دیگه مقام ثبوت ندارد. پس علی هذا الاساس بیایید به کفایه کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگه شما که میگویید دو تا شاره وجوب جعل میکند در واجبات تعبدیه، یکیش متعلق به ذات العمل، دومیش متعلق به عمل به اتیانش به داویت امر اولی، دوتا وجوب مولوی را میگید، مولوی نفسی. توجه کردید؟ وقت دوتا مولوی وجوب مولوی نفسی شد، شما باید دوتا ملاک پیدا کنید، دوتا ملاک ملزم پیدا بکنید، چون که حکم طریقی چی نیستیم. توجه کردید؟ ارشادی هم که نمیشه گفت، این کلام در مقام ثبوت است. توجه کردید؟ دو تا وجوب مولوی نفسی است، دو تا ملاک باید پیدا کنید. بدان زد میگه دو تا ملاک نیست، برای آنکه شما به قصد غربت، بدون قصد غربت صلات را اتیان کردید. توجه کرد امر اولی ساقط شد یا نه؟ اگر ساقط نشده است، پس ملاکش حاصل نشده. ملاکش که حاصل نشده، همون وجوب باقی میماند و عقل میگه که این را طوری بیار ملاک حاصل بشود، پس در امر دومی ملاک نیست. امر دومی که امر مولوی نفسی است، او بلا ملاک است، اون توف می شود، میره به هوا. و اگر نه، اون وجوب اول ساقط شده باشد و ملاک حاصل شده باشد، دیگر برای امر دومی موضوع نمی ماند. چون که امر دومی میگه فعل را به داویت امر اول بیار. خب بله، نه نگفته بود که امر اول ساقط اسیان نکن. آقا، آقای من، سیدنا خوب حرف زدی، یعنی بدونش خوب است، خوب بدی است، جوابش را گوش کن ببین چه جوابی دندان شنیمی. عرض می کنم خدمت شما، این را انشاءالله در کلام مرحوم ناینی خواهیم رسید. هر قیودی که تحت اختیار مکلف نباشد، او گهرم باید در موضوع اخذ بشود. قیودی که بله تحت اختیار مکلف نیست، یا فعل الغیر است یا فعل غیر هم نیست، اما فعلی اصلا فعل نیست، امریست که باید تکوینا موضوع بشود، اونها نمیتواند متعلق تکلیف بشود، اونها فرض وجود میشود. امر هم همین زور است، امر از اموریست که تحت اختیار مکلف نیست، این تحت اختیار مولاست، کرد شرد نشردم نشد. توجه کردید؟ در امر ثانی اینجور گفته صلات را به داویت امر اول بیار. یعنی اگر امر اول موجود شد، توجه کردید، مجرد الحدوز نیست، هم باقی هم شد، چون که مجرد الحدوز کافی نیست در اتیان، باید امر موجود بشه و باقی بشه. اگر امر موجود شد و باقی ماند که فرض الوجود است شد، متعلق را بیار، این فعل را به داویت او بیار. خب حفظ موضوع که واجب نیست، حفظ موضوع هیچ وقت واجب نیست، اونی که لازم است بر مکلف در صورت بقای موضوع باید حکم را موافقت کند. بدون جهت مرحوم آخوند اینجور میگوید، میگه اگر این شخص، این مکلف ذات العمل را اتیان کرد، اون تکلیف اول ساقط نشد، اگر خوب عقل میگه طوری بیار ملاک حاصل بشود، ساقط شد، برای امر دوم دیگر موضوع نمیماند، امر دومی ندارد. مثل این است که مرحوم آخوند در چای مثال میده مرده اینجا افتاده بود، بنا بود توجه کردید من تجهیز کنم، با فوقیتم منافات نداشت، سیل آمد برد، دیگه من مخالفت نکردم. ولی بقای موضوع اکتفا عیبی ندارم، خودم سفر کردم، سفر عیبی اما مادامه است. آقای من گفته است بر این که مادامی که برای مسافر هستی قصر بخوان، ما در اسنا برای مسافر هستی قصر بخوان، برگشتیم به وطن. این مادام الموضوع است، موضوع حدوث نیست. گفتم امر باید از موری باید بشود که حدوث و بگاش حرز شده باشد، چون که باید باقی باشد تا مکلف قصد قربت کند، فعل را به داویت او بیاورد. پس الهازا بگر تکنیف سالس دعله کند، مثل بابل هست که فقها ها گفتند ولو لنا کلامون فی، ولو که مشهور فقها ها گفتند که استطاعت اگر حادث شد تحفظ بر او واجب است. این یه تکلیف آخر است، این تحفظ است، این ابقاء موضوع است، این یه تکلیف سالس است. مگر شارعه تکلیف سالس یه وجوب سالس هم جعل کند، بگوید بله اون ذات فعل را اتیان نکن بدون قصد قربت. اول گفته اتیان کن، ذات فعل را اتیان کن، بعد یه امر ثانی نقیزه او بگوید که ذات فعل را بدون قصد قربت اتیان نکن، یه نهی بکنند که این موهومات می شود دیگر. پس الله این حرف صاحب کفایه ما تصدیق نمی کنیم که صحیح است. این غرض این است که به این شعله نیست، تا اینجا محکم بماند تا ما بر می کردیم به این کلام ایشان. بدون جهد ایشان می فرماید که بس دو جواب شد، در تعبد یا دو وجوب مولوی نیست و دو وجوب مولوی هم جعلش ممکن نیست، چون که بلا ملاک هستن. وجوب مولوی ملاک مولویت می خواهد، مولویت امر نفسی می خواهد، ملاک امر نفسی مولوی نیست، بدون جد و تاویزوب نمی تواند جعل کند. این دستگاهی بود که مرحوم آخوند در باب قصد تقرب اتیان فعل بدای امر چید تا اینجا آمد که اطلاق لفظی را منع کرد، چون که گفت در مقام ثبوت قصد قربت نمیشه در متعلق اخذ بشود، پس واجبات خطابش مقام اثبات هم ندارن، یعنی اطلاق ندارن نسبت به قصد قربت تا با اون اطلاق متعلق تمسک بکنه. ملاک مرحوم ناینی قدس الله سره فرموده اینها محصور نیست که صاحب کفایه میگوید. توجه کردید محصور در اخذ قصد قربت در متعلق الامر اتحاد حکم موضوع است. ایشان فرموده که حکم دو تا مرتبه دارد، خلاصه ای کلامش را که ملاحظه بفرمایید تفصیلش خواهد آمد انشاءالله. ایشان فرموده است حکم که و من حل وجوب دو مرحله دارد، یه مرحله جعل دارد، یه مرحله فعلیت دارد، که انشاءالله توضیح خواهم داد. مرحله جعل همون مرحله انشاست، مرحله فعلیت تحقق موضوع خارجن است. اونی که در مقام جعل فرض کرده بود او را و علا فرض او حکم انشاء کرده بود، اون فرض از فرض به عینیت خارج بشود. اونی که فرض کرده بود اگر مایه خمر بوده باشد شربش حرام است، در خارج مایه شد. اونی که مرده باشد و مسلمان بوده باشد علا تقدیر تجهیزش واجب است، یه مرده ولی قد بلندی افتاده است، اینجا مسلمان است و افتاده است، به فعلیت خارج شده است موضوع. اگر مسجد نجس شد تطهیر کنید، مسجد نجس شده است. اونی که فرض در قضیه حقیقیه موضوعن، او از فرض به عالم عینیت خارج بشود، این میشه فعلیت. ایشان میفرماید اگر قصد قربت به این معنا که اتیان فعل به داویت امرها، قصد قربت به این معنا محل کلام است، نه سایه وضوع قصد قربت، نه مرحوم آخوند در اونها حرف زده است تا حال، نم از کسی دیگر نقل کرده ایم، ایشان هم در قصد قربت اتیان فعل به داویت امری میگوید. میفرماید اگر بنا بشود قصد قربت اتیان فعل به داویت الامر در متعلق الوضوء و اخذ بشود، در مقام جعل لازم میاد اونی که حکم است عین موضوع بوده باشد و اونی که یعنی عین موضوع است قید موضوع است عین حکم بوده باشد. این را هم شما می دانید که موضوع نمی تواند عین حکم بشود. اینها اقتضا میکنن مثل علیت معلول، ولو علیت معلولیت نیست در موضوع حکم، ولیکن مثل او اقتضا میکند سنینیت را، وحدت نمیشود. در مقام فعلیت هم فرموده است که اگر بنا بشود قصد قربت در متعلق وجوب بخشی بشود، فعلیت وجوب همیشه داری میشود. فعلیت همون وجوبی که قصد قربت در متعلق اون وجوب بخش شده است، فعلیتش داری میشود. یعنی اونجا هم موضوع حکم فعلی همون حکم فعلی میشود. این میشه دو ملاحظه بفرمایید کلام ایشان را توضیحش به عهده من میشود.